بیره دارم دختر دارم.
اما از دیدی نظر شرقیانه دختر که امکاناتش محدودتر است و بعضن بعضی خواسته های دلشه به پدر گفته نمیتواند، پدر باید که خودش تصمیم بگیرد.
نه میکنن، پدر و مادرم دستگیری میکنن،
سرمایه گذاری میکنن.
انتخاب من رو احترام میکنن
تا اندازه که حد امکانه که میتونن، تا همون از دستشون میاد اونا هر کار رو برای بانوان آیلی مو میکنن. پدر مادر
در تاجیکستان به فکر ما که بسیار کم آدم های پیدا میشن، پولدارای ای حد زیاد پولدار نباشن اگر سرمایه گذار نکنن، که ما برعکس چشم برای اینکه کی فرزندمون یک گونسوم مده یاردن میکنن.
ما انتخاب کنیم پسر یا دختر، ما باید اولیه باید به دختران تیم.
چرا اولویت به دختران؟
برای که در آینده اونها مادر میشن، اگر مادر با سواد باشد فرزند هم با سواد میشود، بعد در آینده اولای خود را دیگر خیلی تربیت میکنند.
نه نمیکنم.
یکون سرمایه گذاریم
نمیکنم. نه یکون چرا کرد؟ از چی کنم؟
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید در این باره در سومانه و صفحه های آزادی نظری خود را نویسید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خانواده حسن یادگاروف از حکم دادگاه نویه اسماعیل سامونی دوشنبه در مورد جبران ضرر به سلامتی او اظهار نارضایتی کرده است. این خانواده ماه اپریل امسال برای آسیب رسیده از شکنجه ماموران میلیسه از وزارت امور داخلی تاجیکستان 400 هزار سامونی جبران طلب کرده بود، ولی دادگاه با قرار نهایی خود تنها 5 هزار سامونی جبران تعیین کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. قرار دادگاه روزی 7 اکتبر صادر شده است. در دادگاه نویه اسماعیل سامانی گفتند حکم تا حال اعتبار قانونی پیدا نکرده است، بنابراین نمی توانند در این باره صحبت کنند. تاجنیسای عزت الله همسری حسن یادگاروف روزی 12 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت قرار دادرس عادلانه نیست.
در وی سود بروردگی روزی نیستیم، برای که 6 ماه 8 روز ششتگیش وای نکردم. 5000 چی در کره؟ دخترچم کسالی شد، خوشتومانم کسال شد، شوهرم یاورم مایم شد، مایوب شد. 5000 با کی چی کار میشد؟ هیچی. من پراتز شو باید علیش کنیم 5000 دلار ای کجا علیش میکنیم اوه؟
حقوق شناسان ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان از حق حسن یادگاروف در مرافعه‌های دادگاهی حمایت می‌کردند. در این سازمان گفتند نماینده دادستانی در مرافعه‌ها دعوای حسن را رد کرده است و دادرس قرار برآورده است که 5000 سومونی جبرانی ضرر معنوی از حساب وزارت امور داخلی به یادگاروف ریانده شود. حسن یادگاروف سال 2017 با اتهام کشتار بازداشت شده، پس از 8 ماه بعد یافتن قاتل اساسی او را رها کردند. وی بارها تاکید نموده است که زیر شکنجه سخت کارمندان میلیسه مجبور شد جنایت را به گردن گیرد. خانواده‌اش میگوید او تا حال از تاثیر شکنجه اذیت میکشد. دادگاه عالی تاجیکستان سال گذشته 3 افسر میلیسه را برای شکنجه حسن یادگاروف از 10 تا 13 سال محکوم به زندان کرد. قبلا نزدیکان محکوم شده در صحبت به رادیو آزادی آنها را بی‌گناه دانسته بودند. این سه کارمند وزارت امور داخلی در شهر تورسونزاده با گفته دادگاه از حد وکالت‌های منصبی برآمده، برای ساختکاری و شکنجه سال 2017 حسن یادگاروف را مجبور کردند که قتل دیمیتری کریموف یک پیشخدمت را اعتراف کند. در نواری که تلویزیون تاجیکستان ماه دکبر سال 2017 پخش کرد، یادگاروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کورد به طرف چپ و راست و قفس سینه دیمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. پس از 8 ماه بازداشت قاتل اصلی پیدا شد و یادگاروف را رها کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بنا به قانون شخصی که دست به شکنجه میزند تا 15 سال از آزادی محروم خواهد شد. بعضی از حقوقدان ها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می آورد، اما مشکل را پورا حل نمی کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات اوکراین میگویند که در 10 محله شهر آزاد شده ایزیوم اتاقهایی را پیدا کردند که نیروهای روسیه در آنها ساکنان عادی و سربازان اوکراینی را عذاب و شکنجه میدادند. اسیران سابقی که در این شکنجهگاه ها بودند از لاتکوب های بی‌رحمانه اذیت با نیروی برق و سیگارهای نیم سوخته نقل می کنند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می دهم. میکالا مسیاکین یکی از سربازان است که ماه اپریل هنگام اشغال شهر به دست نیروهای روسیه افتاده است.
به سرم خلطه کشیدند، در اینجا به نیروی برق میموندند، در اونجا میزدند.
میکالا مسیاکین میگوید که او را در همین شفاخانه متروک نیمه ویرانه عذاب دادند.
پدویشوالی نشتا، یا نزدان، ناروچنیکی، ویسیون ناروچنیکی، بیلی پالکامی،
از دستانم باز اولانه آویختند و با چوب زدند، با مشت و لگد با چوب می زدند، با سیگار و گوگرد سوخته بدنم را می سوزندند. آثارش هست، تیر می انداختند، فرمان می دادند برقصیم، رقص نکردم، با پایم تیر زدند.
ماه سپتامبر وقت ایزیوم را آزاد کردند، از یک گوری دست جمعی 440 جسد یافتند. دستانی بعضی در پشت بسته و استخوانهایشان شکسته بود. مقامات اوکراین میگویند که در شهر ایزیوم 10 شکنجهگاه پیدا کردند.
هر روز خویشاوندان یک پیش ما میآیند و میگویند که یا رفیقشان یا اعضای آیله‌شان را سربازان روس شکنجه کردند.
سرباز اوکراینی اندری کوتسر را نیروهای روسیه وقت اشغال شهر ایزیوم اسیر گرفتند.
هیچگاه برویم نمی زدند، با گرده و جگر می زدند، با ستون محرم بسیار سخت می زدند، سعی می کردند که داغ و آثار ضربه نماند، نمی دانم چرا.
کاتسر می گوید که او را رها کردند ولی به تکرار بازداشت می کردند و عذاب و شکنجه می دادند و در نهایت به کلیسا پناه برد.
در این مکان
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودای جهان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، بعد سه پیروزی به دور نیمه نهایی راه یافت، ولی او در نیم فینال ناکام شد و اکنون برای مدال برنزی تلاش می‌ورزد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. تیمور رحیموف روز چهارشنبه 12 اکتبر در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت پرداخت. او در دور اول آزاد بود. تیمور در دور دوم با ماریوس فیزل از اسلواکیا وارد رقابت شد. پهلوان تاجیک رقیبش را با آسانی شکست داد و به دور هشتک نهایی راه پیدا کرد. رحیموف در هشتک فینال نماینده فرانسه جوزف ترهک را مغلوب کرد و به دور چهارک نهایی راه یافت. در چهاریک فینال پهلوان تاجیک بر مینجان کیم از جمهوری کره دست بالا شد و به نیم فینال برآمد. رقیب تیموری 25 ساله در دور نیمه نهایی گشتگیری 20 ساله ژاپنی تاتسورو سایتو بود. در زمان اساسی قوازمایی غالب معین نشد. در زمان اضافه داور به تیمور برای کم فعالیتیش شیدو یا تنبیه سیوم داد. بنابراین رقیبش غالب گردید و به فینال راه پیدا کرد. سایتو در فینال با اندی گراند از کوبا برای عنوان قهرمان جهان و مدال طلا مبارزه می برد. تیمور رحیموف باشد همکنون برای مدال برنزی تلاش خواهد کرد. رقیبش پهلوان نامدار 27 ساله گرجی گورام توشیشویلی برنده مدال نقره بازی های المپی توکیو 2020 می باشد. مستقیم امینوف مربی اولین تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چونین گفت:
تیمور رحیموف قدی بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است، همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد، برای اون یک برتری است.
یادآور می شوم از بین 9 ورزشگری تاجیک نخستین شده امام‌علی نورعلی به رقابت پرداخت. او در وزن تا 66 کیلو بعد پیروزی بر اورلاندو پولانکو از کوبا در هشتگ فینال از قهرمانی بازی های المپی هیفومی آبی از ژاپن مغلوب شد. بعدن دو پهلوان دیگری تاجیک محمد رحیم سرخانوف و بهروز خواجه‌زاده در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کردند. خواجه‌زاده در دور اول اکسوس بنجامین فرانسوی را شکست داد، ولی او در دور دوم قوازمایی را به ویکتور استرپو از مالدوا باخت. سرخانوف باشد در دور اول از نیلس استامپی شویتسری مغلوب گشت. روزی 9 اکتبر باز دو پهلوان تاجیک سامان محمد بیکف و شادمان ریزایف در وزن تا 81 کیلو وارد رقابت شدند. محمد بیکف در دور اول بر فرانکویس گاوزر از کانادا پیروز گردید، ولی در دور دوم از شرافالدین بولتابایی ازبکستانی مغلوب شد. ریزایف که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از اشرف موتیل از مراکش شکست خورد. روز 10 اکتبر دو پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استاپیریان و جهانگیر مجیدف در وزن تا 90 کیلو قوازمایی کردند. استاپیریان در دور اول از ایوایلو ایوانوف از بلغارستان مغلوب گشت. مجیدف که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از استانیسلاف گونچنکا از اوکراین ناکام شد. روز 11 اکتبر ابوبکر اکابیر که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از نیکولاس شیرزادشویلی از اسپانیا شکست خورد. با این ترتیب از 9 پهلوان تاجیک تنها یک نفر تیمور رحیموف امکان دارد که در مسابقات قهرمانی جدای جهان در تاشکند مدال به دست بیارد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 571 ورزشگر از 82 کشوری 5 قاره عالم اشتراک دارند.
Oh, مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلا دانشگاه طبی و بعدا فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگساز سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیای بین الخلقی علم های اکولوژی و بخطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
خوش آمدید به برنامه ما. و تو جای اطلاع یافتیم مرکزی پیریخشناسی شما و تحت رهبری شما فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را آماده می‌کند.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود را داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا اینکه در یک جا بودن، این خواننده را به یک مشکلات میورد میستد. هر یک حوزه خصوصیت های متئورولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود را دارد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون حق چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست به طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. ما در این بار این سپرش حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدنی مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات عادید و پیریخ ها بود و باید که ما اونها مقداری اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالتی کنونی باید معاین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ ها 50 سال لازم بود. از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر از سبب که سیستم اطلاعاتی نو هستند، تکنولوژی نو هستند، من چیکار گفتم یک پیریخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته می شد، ما در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاین کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اسلامی اعتراف میشد، همون رو بس در سطح بلند علمی باید که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید، مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیر باز میگویند که 30% پیریخ‌های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ‌ها دارد؟
در باره پیریخ‌ها در باره مقدار پیریخ‌ها همون وقت من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم. اون اطلاعات هایی که هستن اطلاعات های دوره شوروی هستند از سالهای 30 تا سالهای 80 و بعضی پیشگویی هستند اونها پیشگویی هستند که اونها در اساس تحقیقات علمی نیستند و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریش حکومت و سپوریش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کرونا باید معین کنیم. این خیلی مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردند اقلا ما 5 سال تیت برای ما که ما این اعتقادات رو معلومات خیلی بسیار هستند، شماره آنها گوناگون هستند، این رو همه میدانند، لیکن ما دویم از گفتن مقدار چی آنها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت میرسونند و جلد اولی اون که ثبوت نتوم لیدنکوف تاجیکستان نام دارد یا که فهرستی جمعی یا چی میشد جمعی فهرستی کلی میشد در باره که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دهیم آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه رو ما فهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی باید که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم شما اطلاع داده بودید که در کوهستانی منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همه شون. این منطقه ممکنه که در همون صحبت ممکنه که همون به همون جا دقت جلب کردن یک چیز گفتنی هستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخوی خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 هستن و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخوی خطرزو بودن از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخوی خطرزو هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونو از 2,000 هم زیادتر هستند.
فقط در تاجیکستان؟
ها در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک اون فکر رو بمیونه اورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیریخوی ما مختن نشدند در کدام حالت هستند نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرق زندیرانی فاصله ها مختن شدند اونو به حقیقت حال مانن نیستند. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی با مرکز مخری توجه دارند، با حکومت جمهوری تاجیکستان، با وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنند که با مرکز ما همکاری کنند. برای اون که اون چی که اونها با واسطه ساتلیت چی میگن باطری که محور است با حقیقت یک حقیقت مثلا در حوزه ما در وقت صحبت کردیم ممکن که یک پیریخ کندش را فرموده رفتنش ممکن است یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا میشد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است. شما در این باره چی میگید؟ 300 تا نی ممکن که در دوام حوزه صحبت ما 10 پیریخ 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه که از بین رفت حوزه های بالای پیریخ. برای همین این یک چیزی ما یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمیشد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میگه این پیریخ این یخ است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که با طریق محورگی همه پیریخ‌های خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو با طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جناب عالی وقتی که همین مرکز رو تاسیس دادن спориши яким буд ин муайян кардани ҳолати онҳо ва дуюм зери назорат гирифтани ёки бурдани мониторинг ҳолати пиряхо ва кам кардани хавф марбут ба ҳамин пиряхо.
Ба устод бус шунида будем ки ҳамин асб ин презентация шумо ба зикр шуд ки ҳамин пиряхҳое ки дар байнашон кӯлҳо пайдо мешаванд ва шумо қаблан гуфта будед ки дар минтақаи Рашт чунин пиряхҳо ҳастанд ва онҳо дар сурати канда шудани яхпора баландии мавҷ хеле баланд мешавад.
Дар минтақаи Рашт пиряхҳое ки ҳавзаи яхин доранд камтар аст нисбат ба дигар минтақаҳо. Минтақаҳои мисол дар Зарафшон миқдори ҳавзаҳои яхин қариб ки ду маротиба зиёд аст. Ҳозир таҳлилҳое ки мо дар ин бора ҳозир як проекти наве ҳаст ки омӯзиши ҳолат ва миқдори ҳавзаҳои пиряхӣ кандашавии онҳо ҳастад ва ин имсол таҳризӣ шудааст ва мо ҳатто ки каталоги ин пиряхҳоро мемонем. Барои ҳамин дар ягон минтақа гуфтам ин ҳозир аз чӣ мегам аз рӯи инсоф нест ки дар кадом минтақа аст. Барои ҳамин ба тариқи тахминӣ мегӯям ки дар минтақаи Зарафшон миқдори кӯлҳои яхин нисбат ба дигар минтақаҳо зиёдтар аст. نسبت به دیگر
میتونه
در صورت کنده شدن اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میکنیم که روح اون چی است با کجا البته خوزو هستن اونها خوزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیرخی кашолаях ки дар ванж ҳаст дар он ҷо як лағжиш ба вуҷуд омад не ки он ба ягон кас чӣ накард ягон хисорот наовард лағжишҳо доимӣ ҳастанд ва дар он вақт онҳо ҳамчун объекти омӯзишӣ аз нуқтаи назари иҷтимоӣ мешаванд ки агар онҳо ба ягон объектиҳои иҷтимоӣ халал расонанд ёки зарар расонанд барои ҳамин ҳам дар ҳаминҷо басай سوری بچید سوری گفت نزم برای سوری
مرشد فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پروفیسیونال نیست جورنالیست خوب اکر
با هر صورت
ای که گیبه هم بنده خوب
استاد вобастагии пиряхҳо бо вазъи обу ҳавои кишвар яъне гармшавӣ ва тағйирёбии иқлим чӣ таъсире мерасонад?
Умуман дар ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул шудааст ки дар раванди тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ пиряхҳо коҳиш ёфта истанд. Ин дар ҳақиқат ҷой дорад ва инро ҳеҷ кас инкор карда наметавонад. Барои он ки обшавии бесобиқаи пиряхҳо аз тарафи олимони ҷаҳонӣ, аз тарафи ки мисол Швейтсария, Норвегия ки садҳо сол мониторинг бурда истоданд, онҳо аниқ нишон доданд ки пиряхҳо коҳиш ёфта истанд бо раванди баландшавии ҳарорати ҳаво. Ин дақиқ аст, лекин боз як бор як гуфтани ҳастанд ки масалан дар инҷо суол меояд ки агар ин хел ҳарорати ҳаво аниқ таъсир кунад дар Антарктида ки доим ҳаво сард аст, барои чӣ пиряхҳои онҳо об мешаванд? این معما است. یا که در بلندی 4-5 هزار متر که دویم به حساب میانه حرارت هوا خنک است. از 0 درجه بالا نمیشد. پیرخو آب میشود. برای همین هم در مورد آموزش است. لیکن پیرخوی خورد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند. که اونها از یک کیلومتر کم باشند. اونها خیلی هم حساسند و اونها از بین رفتنشون از احتمال دوست.
یعنی در تاجیکستان هم همین؟
بله در این مو حتی که میگم یک چیزی هم گفتنی هستم که مو تحقیقات ها گذاروندم که مثال مقایسه روند تغییرابی اقلیم و آبشوی پیرخو در انتارکتیدا و در پومیر هر دو روند یک خیله است. فقط اینکه در انتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است، در پومیر کم در است. لیکن در این هم مقایسه کردیم با معلومات هایی که از شویتسری هستند. روند یگانه هست، یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیرخو این چیزو این کار نشونده است. صد اندر صد.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.